بسم الله الرحمن الرحیم.
خب آقا بحث رو مطالعه فرمودی، حرف آقایون معلوم بشه، ملکه بشه برایمون، به سر حرفشون برسیم. حالا نظر شریف شما حالا در بعد راجع به علم باری تعالی، به موجودات علی سبیل کلی، علی سبیل جزئی، که جزئی را فصل امروز داریم عنوان میکنیم که دنبال بحث علمه، علی سبیل کلی، علی سبیل جزئیات را چگونه عالم است، آیا به نحو جزئیات، به نحو کلیات، مبحث علمه و مبحث سنگینه. خود شیخ هم فرمایشاتی درباره علم دارد که تنها به این گونه مباحث دارج متعارف نمیشه اکتفا کرد، ریاضت میخواد، تجدید فکر میخواد، تصفیه خاطر میخواد، تلطیف سر میخواد، خلوت میخواد، خیلی کار میخواد که تا کسی موفق بشه به این معارف دست بیابد که فرمایشاتش رو در این باره گویا به عرض رسونده باشم و یادداشت فرموده باشی. فرمایشات رو مرحوم شیخ بهایی در کشکول، اون چاپ مرحوم نجم الدوله، اون چاپ اول سنگی در صفحه 462 فرمایش شیخ را از رساله علم نقل کرد که ما از همون فرموده ایشون رو کمک گرفتیم در رساله علم که عرض کردیم، عرایضی داریم راجع به بیان علم عنایی که مشام می‌فرمایند، این طور که جناب خواجه و دیگران به گردنشون گذاشتن نیست، از اون حرف مدد گرفتیم. کیف کام، حالا اینجا این فصل گذشته در مبحث علم، خلاصه حرف شیخ از برداشت جناب خواجه و دیگران که فرمودن، از ظاهر حرفشون به گردنشون گذاشتن، این که در علم عنایی میفرمایند، مشا میفرمایند که ذات فاعل بالجبر، بالتسخیر، بالتب، بالقصر، بالقصد که متکلمین بعضی ها میگن، اینها نیست. خیلی خوب، فاعل بالعنایه هست. حالا داریم به زبان مثلا خواجه فاعل بالعنایه مشا را تعریف میکنیم. فاعل بالعنایه هست یعنی چه؟ یعنی ذاتی که خودش فاعله، خودش غایته، غایت خارج از ذات نیست، مثل فاعل بالقصد دیگه، غایت خارج از ذات نیست، هو الاول و الاخر. خب و علم ذات به ذات هم حقه، چون عقل و عاقل و معقول، اینها را حرف ندارم، فاعل بالزام خواجم حرف نداره، عقل است و عاقل و معقول. در مقام ذات علم اجمالی، اجمالی ابهامی نه، اجمالی را که عارف میگوید احدی به وجود جمعی، نه واحدی به وجود تفصیلی، مثل اینکه ما در بطنان ذات خودمون حقایقی را که کشف کردیم، تعلیم کرد، فرا گرفتیم، به نحو اجمال یعنی اندماج، یعنی جمعی، یعنی قرآنی داراییم. اما در مقام خیال، در مقام قلب، در مقام حرف، در مقام کتم، اون قرآن می شود فرقان، باز میشه، جدا میشه، تمیز داده میشه. در اون مقام جمعی قرآنی، احدی، او رو میگوین علم اجمالی، در مقابل این باز شده فرقانی تفصیلی، نه اجمالی گنگ مبهم، نه اجمالی که در علم اصول بحثش میشه. این علم اجمالی در مقابل تفصیل به این معنا سان یافته و سان نیافته جمع، اون جمع مقام روح انسان، سر انسان که همه را داراست. حالا این آقا که این همه را داراست، این فنون را، این علوم را داراست، میاد اینها را سان میده، باز میکنه در مقام قلبش، خیالش، باطنش، اینها را از یک دیگر میشکافه، موضوعاتشون رو جدا میکنه، مسائلشون رو جدا میکنه، همه رو هم در صفحات کتاب وجود خودش بدون اینکه به بیرون پیاده کنه. اینطور حالا اینها میشوند مقام تفصیل، مقام فرق. خب پس اون علم اجمالی که اینها میفرمایند یعنی علم جمعی احدی. اینطوری بسیار فایل بالعنایه ذات غنی یعنی عالم احدی اینطور هست، عالم هست به همه، به وجود جمعی احدی. حالا بیاییم حرفی را که به گردنشون گذاشتن از ظواهر الفاظشون میفرمایند که، یعنی مشام میفرمایند که نه ما این حرف را به گردنشون بگذاریم، کتابمون. مشام میگویند که بعد از اون علم ذات، علم اجمالی به این معنا، میاییم به صور اشیا، صور علمیه اشیا. این صور علمیه اشیا که حق سبحانه عالم به اشیا هست، یعنی صور اشیا علم به شی، صورت شی هست، این صور اشیا متقرر در ذات بعد از ذات. مثل این که بفرمایید حال یعنی صور، این معقولات، این کسرت، محل یعنی اون ذات. ظاهر حرفشون می شود حال و محل. و خداوند عالم به اشیا هست، یعنی عالم به اون صور هست که متقرر در ذاتش، به این معنا که ذات می شود محل برای این صور معقوله که حرف آرزو مرغوز پیش میاد. و آقایون فرمودن که نمیشه، این درست نیست، که اشکالاتی را که فرمودن، شی واحد فاعل میشه، قابل میشه، فاعل میشه که موجب این صوره و قابل میشه که اینها را صور محل این صوره. این فرمایشا پس فاعل بالعنایه را که مشا میگوین به این برداشت نه. چجوری در باره علم باری تعالی باید حرف بزنیم؟ باید بگیم که حق سبحانه فاعل بالرضاست. فاعل بالرضا یعنی چه؟ اینطوری که اشراقیون میگویند که خواجه هم داره اونطور تقدیر میکنه. فاعل به رضا یعنی این، تا اونجا که مشا فرمودن که برسیم علم ذات به ذات در مقام جمعی و قرآنی، تا اونجا همراهیم. یعنی فاعل به تب نیست، فاعل به تسخیر نیست، فاعل به جبر نیست، فاعل به قصر نیست، فاعل به قصد نیست. و اینها همه درست و علم به ذاتش دارد، عقلان و عاقلان و معقولان حق، و علم احدیش و در مقام جمعیش ذات غنی عن العالمین عالم هست به همه، به نحو جمعی اجمالی بون معنا، اینها درست. صورت رو بر صور رو بر می‌داریم، فاعل به رضا صور رو بر می‌داره. تا اینجا آمده با هم همراه صور رو برمیداره. صور رو که برداشتیم، پس علم حق سبحانه هم به اعیان موجودات چیه؟ بعد میفرمایند که علم نفس ناطقه به صور جزئی که منشآت او هستن، قائم به او هستن، با اینکه انشاء استقلالی او نیست، دست دیگران هم مشارک هم، مفارق هم، عقل فعال هم، مخرج نفوس از نقص به کمال هم، دست اونها هم تو کاری که اینها فاعل مستقل نیستن، که این صور جزئیه به نفس ذاتشون نه به صورت صورتشون لدن نفس حاضر هستن، علم حضوری اونها رو میفرمایی که این صور، صور اشجار، احجار، موجودات خارجی هستن، به اونها علم دارید، یعنی این صور مرآت اونها هستن، اما خود این صور در سقع نفس لدن نفس حاصلن، همونطوری که صور جزئیه نفسانی خودتون را که منشآت نفسن و علم به نفس یعنی حضور خود اون صور لدن نفس، متن کلمات نوری وجودی خارجی همه از ذره گرفته تا مجره و از کران تا کران، از هر چه به هر چه از عقل اول تا هیولای نخستین آن چه که هستن موجودات نظام هستی خارجی غیر متناهی این کسرات مثل صور جزئی لدن نفس خود این کسرات متن علم باری تعالی هستن در مقام تفصیل و الا در مقام اجمال اون ذات غنی احدین ها اون همون حرف اون است که بعد عرض کردیم اونجا فاعل برضا هم همراهه که فاعل برضا علم اجمالی یعنی به همون معنای اجمالی که عرض کردیم جمعی قرآنی احدی اون محفوظ در این معنا کسرت و این حرف های پیش نمیاد. اما به کسرت که رسیدید صور نیارید که ذات بشه محل صور. به کسرت که رسیدیم میگیم متن این اعیان مثل متن صور جزئی لدن نفس علم باری هستن چون که اونجا هم علم نفس هست. این خلاصه فرمایش جناب خواجه در مقام. حالا یا پذیرفتیم یا نپذیرفتیم حرف اینه کتاب اینه که به عرض رسوندیم. حالا ببینیم فاعل به تجلی که آقایون میفرمایند چه میفرمایند که به اسفار خوندیم فاعل به تجلیه و اونجا گفتیم که علم اجمالیه بله این علم تفصیلی اون دیگه چی میخوان اون فرمایش بالاتر از این حرف هاست. از حریم بحثمون فعلا خارجه. کتاب درست شده. حرف خواجه برداشت خواجه این هست عنایت به این معنا رو به گردن مشیا گذاشت و خودشون که جواب میفرماین از نایه فاعل برضا. بیاییم به بحث امروز. بحث امروز خب حالا این فصل گذشته که صحبتشو کردیم گفتیم که خداوند عالم هست. عالم هست بسیار خوب. علمشو تقدیر کردیم. سوال پیش میاد علم به جزئیاتش. حالا میفرمایید که متن این اعیان مثلا در فاعل برضا سوال خیلی پیش میاد بحث علم. حالا چه در فاعل برضا که الان از روش کتاب خارجه چون به بحث روش مشاست سبک مشاست. شما که میفرمایید عالم هست به همه عالم به صورشون هست به علم عنایی اونطوری در باره جزئیات متسرم چه میفرمایید؟ زید دیروز و امروز تفاوت پیدا کرد. درخت دیروز و امروز امروز خوش شده برگاش ریخته حالا فردا میبینی برگ آورده شکوفه داده چغاله داده پیر شده جوان شده زیر رو میشه. جزئیات هم متبدل هم متسرم هم گوناگون هم متغیر هم. علم ذات را به جزئیات من حیثه یه جزئیاتون و جزئیاتون که در معرض تغییر و تبدلن و ذاتم باید به این جزئیات عالم بوده باشه آنفعان و این آنفعان همه در تغییرن پس علمم باید پیوسته متغیر متسرم و ذات باید محل حوادث و تجدد و تسرم بوده باشه کیفه و فصل امروز که ذاتی که در او تغییر و تبدل و اینها راه ندارد علم او به جزئیات که جزئیات مادی کائنات کائناتن کون و فساد دارن تغییر و تبدل دارن علم هم باید به تبع معلومش متغیر و متبدل بوده باشه آنفعان این ذات می شود محل تغییرات الی ماشاءالله. این چگونه باید حل بشه؟ چگونه می فرمایید این رو؟ خیلی خوب بله. حالا این حرف سر در میاره و همینجور که دنبال کنیم پیش بدویم بله. حالا اینها مربوط به کتاب نی شما میایید میفرمایید که اینی که قرآن کریم میفرماید منطق وحی خودش فرمود کل یومین و میدونیم که یوم قرآن یوم اینجای به این متعارف نیست. این یوم هم یکی از مظاهر اون یومه. یوم ظهور و بروز اشیاست. اینجا هم چون ظهور و بروزه میگیم یوم بله. حالا کل یومه نه اینکه حالا شب بخوابه و استراحت کنی اینا که روز مشغول کار شده مثل خودمون بله. حالا کل یومن هو فیشن آن که لیس عند ربک صباح ولا مساء. آن هم مربوط به زمان طرف زمان نداشتن لفظ یوم است و آن است و این حرفا. کل یومن هو فیشن کل یومن هو فیشن را چجور معنا میکنی؟ این چی میفرماد؟ حالا عرض کردم عرض عریضی که بحث علم دارد و مستحضرم هستی. حالا از کتاب فاصله نگیریم. خب حالا ببینیم که خداوند سبحان عالم به جزئیات هست، چگونه عالم به جزئیاته؟ باز ظاهر فرمایشات مشا فیه دغدغتان، که اگر اینطوری معنا کنیم که الان داریم معنا می کنیم، بیاییم با حرفای دیگرشون زعیمه کنیم گوشه و کنار، میبینیم که سر در میاریم و یه جوری دیگه حرف سبز میشه، اونجور خوبه. حالا اجازه بفرمایید باز به کتاب بپردازیم. الان اینی که صورت کتابه عبارت و معناش اینها درست بشه، و اگر حرفی پیش آمد که آمد، اگر نکه برای کتابهای بعد انشاءالله. خب حالا الان میخواهیم در کتاب اینجوری بگیم که مشا قائلند که خداوند سبحان عالم به جزئیات هست، علی سبیل الکلی، با این قید اضافه، عالم به جزئیات هست علی سبیل الکلی. علی سبیل الکلی یعنی چی دیگه؟ علی سبیل الکلی عالم به جزئیات هست دیگه. علی سبیل الکلی چه کار میرسه؟ برای چی علی سبیل الکلی را آوردی؟ برای این که میخواهیم ذات را محل تغییر و تصرف و متبدل و این گونه چیزها قرار ندیم. چطور این که آوردی اون ذات محل تغییر و تبدل نمیشه؟ چطور نمیشه علی سبیل کلی آوردی؟ برای این که بیانش اینه، حرفش اینه. به این وجه اگر ما بگیم ذات عالم به جزئیات است علی سبیل جزئی، این جزئی امروز اینه، فردا اونه، ساعت قبل اونه، الان اینه، ذات متصرمه، متبدله و میبینید عالم کون و فساد قرار ندارن، تدریجی هست، وضعشون رو مشاهده میفرمایید. علم به جزئی علی سبیل جزئی، همونطوری که جزئی متصرمه، علم هم باید همینطور باشه و محل علم هم، عالم هم باید همینطور، لازم میاد که ذات محل تصرم و تغییر باشه. پس جزئی علی سبیل جزئی نه، جزئی علی سبیل کلی. جزئی علی سبیل کلی چطوره؟ جزئی علی سبیل کلی مثل علم به کلیاته. همونطوری که در علم به کلیات زمان و وقت و خصوصیات و تشخصات جزئی و احوال کائنات و زمان و عین و این حرفا اینها در راه نداره، کلیه که محیط بر زمان و مکانه، باطن زمان و مکانه، که امروز شیخ لفظی داره و این لفظ رو در حرکت جوهری منظومه و کتابهای دیگر که خوندید، باطن زمان را لفظ شیرینی که دارن امروز هم شیخ داره و خوب تعبیریه، و در خاطر داشته باشیم که این در بسیاری جاها کار میرسه به اصطلاح آقایان، زمان زمانه که متصرمه در آمده شده. همین که از زمان التفات بفرمایید، همین که از زمان بالا رفتیم، در رفتیم، رفتیم به باطن زمان، قرار است، قرار است که باز بر زمان محیط، هر کجا زمان هست او ایستاده بالا سرش. همین که رفتیم از زمان به در، به قرار رسیدیم، این باطن زمان که قراره، او رو میگویند دهر، که دهر را تعبیر فرمودن به روح زمان، دهر را به روح زمان. زمان متصرمه، وقتی رفتید به بالا، بالای زمان، امر غار ثابت محیط بر زمان بر مکان، اینو میفرماین دهر. دهر هست چه؟ روح زمان، چون که سرمد هست روح دهر، بله سرمد هست روح دهر، والله من ورائهم محیط، ورای علایی نه، بله احاطه علایی نه، احاطه بایی، بله احاطه بکل شیء علما. خیلی پس دهر چی شده؟ باطن زمان. دهر شده ثابت، تسرم، تبدل، آمد و شد، اینها در دهر راه نداره، دهر قرار داره، باطن زمان دهره. مثلا حالا دهر البته طول داره، سرمد طول داره، عرش طول داره، مراتب داره، مراتب تشکیکی دارن روایات را. مثلا درباره ارواح طاهره اصحاب عبا، اصحاب کسا صلوات الله علیهم، حدیثی که راجع به ایشون داره، نام شریفشون، اسم شریفشون، حقیقتشون در ذروه عرش، ذروه عرش. پس معلومه که عرش هم ذروه داره و حضیض داره، مراتب داره، ذروه اون بالاها و اینا تشبیه معقول به محسوس. عرش را مراتبه، سرمد را مراتبه، ده را مراتبه، بله اینطوری اینجوری. خب حالا من باب مثال ما این شجر رو، حاضه شجره زمانی رو، حاضه شجره، این حاضه شجره زمانی اینجا میبینیم که امروز برگاش ریخته، فردا پس فردا بله میبینیم که سبز میشه، این متغیره متبدله. اما شجر، این شجره رو با این قد و قامت و هیکل و خصوصیاتش اینها جناب عالی ادراک فرمودی. بعد از 100 سال حالا اون شجره خاک شد و الان اون نهالهاش همه ماشالله جوان شدن و خودش خبری از اون نیست. بعد شما اون شجره رو الان روی درخت ترسیم میکنید، یه شخص همسال و همزاد شما که وقتی این رو میبینید، اون کنار بله، اون کنار که چه، این صورت چنار، این شجره که در ذات شما متقرره، این وجود چی داره؟ وجود دهری داره. حالا این شجره دهریه، صور علمیه ولو صور جزئیه باشن دهریه، صور علمیه ولو صور جزئیه هستن اینها دهریه. همین که شی از زمان بالا رفته، رفته به باطن زمان که محیط بر زمان است و غار رفت، این وجود دهری یافت. دیگه دست زمان بهش نمیرسه، دیگه زمان پیرش نمی کنه، دیگه زمان رو از بین نمی بره، کهنه نمی شه، عوارض زمانی بله بهش روی نمی آره، دیگه بالای زمانه، باطن زمانه، دل زمانه، دیگه دست زمان بهش نمی رسه و به یال بالاتر. بله پس در چی شده؟ شده باطن زمان، باطن کائنات. همین که از عالم متا و عین و تصرف متجدد در بردید، بردید به باطن قرارش دادید، این میشه بعد وجود دهری پیدا میکنه، بالاتر وجود سرمدی پیدا میکنه، میرود وجود احدی پیدا میکنه. اینطور بله که حالا مثلا منظومه اسفار این کتاب هایی رو خوندید که انسان وجود طبیعی داره، وجود مثالی داره، وجود عقلی داره، وجود الهی داره که به یده ملکوت کل شی و این میشه الا اندن و خزائن و اینطور مراتبش. خب فاصله نگیریم، حالا میخواییم در باره علم حق تعالی به جزئیات چی بگیم، چه نحو علم میخواییم جزئیات را از صورت زمانیش ببریم بالا، وجود دهری به اینها بدیم و صورت غار به جزئیات بدیم، صورت غار ثابت به جزئیات بدیم که قابل انطباق بر کلیات، که قابل بر انطباق بر کثیرین هست. ایرا اون وقتی حاشیه خوندیم، شمسی خوندیم، این کتاب ها خوندیم، گفتیم الجزی اینم تنه، المفهوم اینم تنه، فرض و صدقهی علا کثیرین فهوه جزئیون، المفهوم اینم تنه، فرض و صدقی علا کثیرین فهوه بله جزئیون. خب حالا ما این صورت زید را، صورت این شجر را، صورت این شجر را، حاضح شجره را ادراک کردیم، نمیشه که مثل این صورت شجره که الان مدرک ماست، جزئی ماست، نمیشه که صورت این شجره در خارج تکثر پیدا کنه. این درختی که الان در ذهن تصور کردم و دارم، هزارها مثل این درخت در خارج بوده باشه، این کجاش مانع داره؟ کجاش اشکال داره؟ این شجره ای رو که ادراک کردم دارم، این همین حاضر شجره، همین خیالی نه عقلی، شجره عقلی کلی نه، همین شجره جزئی که از این شجره برخواسته اما آمد در وعای نفس ناطقه، میشود کلی قابل انطباق بر کثیرین است. بله بخواهید که با این شجره خاص حاضر در حاضر عین و متاب و چطور و با جزئیات اینا، حاضر شجره اما خودش میشه بعد که الا ماشاءالله نحوه شجره داشته باشه. قابل انتباق بر کثیرین هست، ولو اینکه در خارج برای اون نیست مگر یکی مثل شمس تعقل میکنی، حاضر شمس معنا شمس در ذهن میآوری، ببین قابل بر انتباق بر کثیرین هست. این دو، پس جزئیات را که ما ادراک میکنیم، جزئیات ما من جزئیین که آمد در وعاء نفس ناطقه فسار قابل انتباق بر کثیری. خب حالا این معنای جزئی را که در وعاء ذهن داریم وجود دهلی پیدا کرده، علم به جزئی علی سبیل الکلی، این کلی یعنی این، یعنی این موجود غار ثابت دیگه بی تغییر و بی زوال و بی تبدل و دیگه از بین نمیره، که اگر این آقای زید اینجا مخلدم بود، این شجره در وجود دهلیش هست مخلد اینطور. و علم باری تعالی را اینطوری که الان ظاهر عبارتشونه و شرح رو داریم، ظاهر متن را شرح داریم معنا میکنیم، جناب خواجه داره به میفرماد مشا در علم باری تعالی به جزئیات، حرفشون اینه، میخوان بفرماین که عالم به جزئیات هست علی سبیل کلی، نه علی سبیل جزئی زمانی متصرم. مثال در این باره شیخ میزند که میفرماد که یه آقای مستخرجی روی طول و عرض قمر، روی طول شمس، بله شمس که فرمودی عرض نداره دیگه، خب میاد روی طول و عرض قمر، تقویم قمر، تقویم شمس، جزئیاتشون، خردریزشون، همه رو الان مینشینه روی مبانی حساب میکنه که شمس الان کجاست و قمر الان کجاست و نظامی است که تغییر تبدیل پذیر نیست، این وحدت سنعی که داره بخواد الان حساب کنه برای فردا، برای 100 سال بعد، برای 100 سال پیش، 1000 سال پیش فرق نداره، 1000 سال بعد فرق نداره، نظام متقلومتی. بعد میبیند که حساب اینها رو همینطور با هم دیگه میاره، حرکاتشون منظمه، بعد میرساند اینها را به یه جای خاصی میرسند که الان چون اون مبانی هیئت هنوز درسیون به این جهان نرسید، رو اصطلاح فن نمیتونم ارائه تقدیم بدارم، انشاءالله دیگه نزدیک اون درس میرسیم به این حرفا، میرسد به یه جای خاصی که میبیند که در اینجا آفتاب و ماه با هم دیگر اجتماع کردن. اجتماع کردن یعنی چه؟ یعنی ما که اینجا روی زمین ایستادیم، یه خط مستقیم که برویم ماه رو نگاه کنیم، میبینیم که این خط مستقیم میخوره به ماه، بالاتر میخوره به همین خط مستقیم به آقای آفتاب. این یه خط مستقیم. کی میرسن اینها در این یه خط مستقیم که شخص در این سطح زمینه، اینها در یه خط مستقیم قرار میگیرن که وقتی این آقا سر بلند میکنه مثلا ماه را نگاه میکنه، آفتاب را هم بله در همین خط نگاه میکنه. این را کی به این وضع در میان؟ 4 ماه بعد، 5 ماه بعد، 1 سال بعد، جزئیات همش رو و در اون مثلا افق کجایی خاصه چه، البته تفصیلی داره بین خسوفی که ماه هست و انکسافی که مربوط به شمس است، اینها را الان مثال از عنوان کرده، مربوط به تفصیل بحثش نیست، انشاءالله اون درس. و این حالا میاد میگوید که برای 4 ماه بعد فلان روز به افق قوم و مثلا چقدر مونده به ظهر، مبدأ انکساف شمس که، مختمش که، تمام جزئیاتش را الان حساب میکنه، میفرماد که بله در اون روز که چند ماه بعد به افق قوم آفتاب مثلا جرمش تمامی منکسف میشه، یا بعضی از اون، بعض رو هم تعیین میکنه که یه چندومش، بدوش که، ختمش که، همه رو پیاده میکنه، عنوان میکنه، حتی وارد در ظل میشه رو میگه چه وقت، و پیش از ظل وارد در شبه ظلم میشه چه وقت، اینا همه رو میفرما. این آقا که الان اینجا نشسته اینها رو به خوبی حساب کرده برای رفع استراب خاطر خودش ممکنه عمل رو تکرارم بکنه، یه دوباره هم حساب بکنه که دیگه مطمئن باشه، این شخص به اون کسوف جزئی جزئیه. برای این که میفرماد اون کسوف در اون وقت خاص، الان به این کسوف جزئی عالمه، به کسوف جزئی عالمه، الان عالمه، به اون کسوف جزئی هنوز انکشاف که پیش نیامده، اما به کسوف جزئی عالمه. دیگری که به اسباب انکشاف آگاهی نداره، اسباب یعنی این عللی که به طول یعنی تقویم قمر، به تقویم شم، این قواعد هیئت رو که در نظر گرفت و استخراج کرد، این آقا به این قاعده الان اون انکشاف جزئی را الان میبیند و عالم است به اون. دیگری که نی، این باید اون روزش برسه، اون روزش برسه و به چشم ببینه، بگوید که حاضر انکشاف. این علم به جزئی علا سبیل جزئی، اینی که این آقا نمیدونه میبینه هست، و اون علم به جزئی علا سبیل کلی، اون آقای عالم به اسباب است که اون وقت میبینه. که اگر اون آقای عالم به اسباب در اون وقت به خصوص خوابش برده بود، غفلت داشته بود، بله، به کسوف جزئی به چشم نگاه نکرده، بعد از اون مثلا بعد بهش خبر دادن که بله مثلا آفتاب رو زیر گرفته، اینها شما خواب بودید، غافل بود چطور؟ میگه که از ساعت مثلا 9:25 دقیقه شروع نکرده بود، میگه بله، از اون وقت مثلا تمام نشده، بله، حدود مثلا 3/4 از جرم شمس نبود، بله، و گاهی هم به لون و به رنگ و به اینها، میگه بله، میگه خب شما که گفته نبودی، شما که غافل نبودی، شما که بهتر من جزئیات همشو میدونید، این جزئیات رو میدونه، اما علی سبیل کلی اون جزئیات میدونه علی سبیل جزئی. و اینجا حرفی رو که داره پیاده میکنه این است که میخواد بفرماید که حق سبحانه مبادی عالیه علم به جزئیات دارن علی سبیل کلی، چون علم به اسباب دارن، علم به علل کائنات دارن، علم به اسباب کائنات دارن، به این نحوه علم به جزئیات را دارن پیاده می کنن. خب این حرف کتاب، خلاصه متن و شرح کتاب. حالا به همین قد اکتفا بکنیم، این را نفع کنیم، نفعش معنا نداره. علم به این معنا حق است بلا کلام، البته علم به علل و اسباب، علم به معلولات و مسبباتش هست مسلم. این حد را نمیخوایم بگیم نه. آیا مشا در همین حد اکتفا کردن یا علاوه بر این ورای این فرمایش دیگر هم دارن؟ آقایان اهل عرفان این را قبول دارن، و کی کی را قبول نداشته باشه؟ علم به علل به اسباب، علم به معلولاتش هست، همینطوری که جناب شیخ شما مثال زدید و فرمودید، خیلی خوش و خوب درست، اما به همین قد وایسیم یا علم به جزئیات علی سبیل جزئی را هم باید پیاده کرد، و اشکالاتی که دارید و پیش میاد و استبعاد میکنید اونها را باید به نحوه دیگر جواب داد، که بگیم هم اینی که میفرمایید حقه، و علاوه بر این میبایستی بیاریم حق سبحانه را که وهو معکم فاینما تولوا فثم وجه الله و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و یهودی ها به احبارشون آمدن گفتن که شما خدای شما کجاست و چطور اینها، حضرت به قول جواب نداده، به فعل جواب داد، که بعضی از جوابهای فعلی اوقع فعل نفوسن، فرمود آتشی روشن کنن، و وقتی که شعله مشتعل شد، متساعد شد، آقا رو کرد به اون احبار، به اون دانشمندان یهود، فرمود که این آتشی که الان شعلش متساعده، وجه این آتش کدوم طرفه؟ چون وجهشه، عرض کردیم اون جهت ظهور و بروز و صدور آثار شیء که الان میگیم این وجه ما، میبیند، میشنود، میگوید، میبوید، این طرف آثار ظهور آثار اینا. فرمود وجه این آتش کدوم طرفه؟ همه طرف شعله آتش، وجهی نداره. فاینما تولوا فثم وجه النار، این ور اون ور اون ور، همه طرف هست آتش اینها. بله فرمود این محسوس رو، این مخلوق رو، بله این تشبیه، بله این طوری حق سبحان وجه نداره. همه جا، همه طرف، همه سمت و هر جا روی بیاوری میبینید که آثار وجودی حق سبحانه هم. علم حق تعالی به جزئیات علاوه بر اون وجه کلی که شما اینجا آوردید و رو چشممون و ما هم قبول داریم، علاوه بر این اون وجه هم باید ثابت بشه. اما الان به ظاهر در اون وجه وارد نمیشیم، همون صورت اول را که علم به جزئیات علی سبیل کلی داریم حرفش رو میزنیم. این خلاصه بحث اشارتون. خود عبارت متن هم از اون جاهاییست که خیلی پر زحمته، یعنی اختلاف نسخ و اینها، عبارات و اینها خیلیه. بله حالا میخونیم التفات میفرمایید. اشارتون الاشیاء الجزئیه، الاشیاء الجزئیه قد توغل کما توغل کلیات، اشیاء جزئیه هم پس بشون توغل، معقول بشون کما توغل کلیات. خب حالا وجود چی پیدا میکنم؟ وجود دهری. بله اشیاء جزئیه معقول که شدن وجود دهری پیدا میکنن، میشون باطن زمان، دیگه دست زمان به اینها نمیرسه، شب و روز بیاد بره هرچی اینها دیگه پیر نمیشن، خراب نمیشن. خب من حیثو، من حیثو رو مفعول به واسطه قط و غلو بگیرید. قط و غلو اولی الاشیاء جزئیه قط و غلو اچه راه توغل؟ من حیثو تجیبو به اسبابی ها، به عللشون، مثل اون مثال کسوفی که گفتیم جزئی رو ادراک کرده اما علی سبیل کلی ادراک کرد به اسبابش، از ناحیه حالا اسباب علل. خب منصوبتن الى مبدأ نوعه، بس اجازه بدیم ما عبارت رو بخونیم یه بار بعد اون وقت جزئیاتش رو، چون خود اختلاف نسخه بدل ما زیاد داره. اجازه بدیم من میخونم عبارت رو مقابله بشه بعد برمیگردیم معناش. من حیث تجب به اسبابها منصوبتن الى مبدأ نوعه فی شخصه تتخصص بهی کل کسوف جزئی فانه قد یعقل وقوعه به سبب توافی اسباب هل جزئیه و احاطت العقل بها. و حالا این جمله و تعقلوها کما تعقل کلیات را میتونید به خطاب بخونید، میتونید به غیبت بخونید، به خطاب بخونید که روشن، به غیبت بخونید و یعقلوها کما یعقل کلیات زمیر برمیگرده، زمیر فعل برمیگرده به عقل، میل شریف شماست. و تعقلوها، نه اینطور که میخونم، و تعقلوها کما تعقل کلیات یا و یعقلوها کما یعقل کلیات و ذالک غیر ادراک جزئی زمانی لها الذی یحکمو یا عقل یحکمو یحکمو که انه وقع الان او قبله او یقع بعده بل مثل ان تعقل ان کسوفا جزئیان یعرضو عند حصول القمر و هو جزئی ما وقت کذا و هو جزئی ما فی مقابلت کذا ثم ربما وقع ذلک الکسوف و لم تکن عند العاقل الاول احاطتون به انه وقع او لم یقع و این کان معقولا له على النحو الاول لان هذا ادراک آخر جزئی یحدث مع حدوث مدرک و یزول مع زواله و ذالک الاول یکون ثابتن الدهر کله الدهر کله و این کان علما بله آقا نه الدهر بله یه خودش در فصل شومرای نهایت ثابتن الدهر کله اونها خواستن عبارت جوی در بیاد فی اضافه کردن الدهر کله و این کان علما به جزئیه و هو ان العاقله حالا بعد از عاقل تا برسیم اون جمله بعدی که بشه خبرش اون عقل و زاله که امرون ثابت اون جمله بشه خبرش یه مقداری تون بخونی و هو ان العاقله لأن بین کون القمر فی موضع کذا و بین کونه فی موضع کذا یکون کسوف معین فی وقت من زمان اول الحالین محدودین اینجا یه وقت غیر لازم عقله ذالکه امر ثابتون که جمله عقله ذالکه امر ثابتون خبر بشه برای و هو ان العاقل خبر ان العاقل عقله ذالکه امر ثابتون اون لان بل در اسنا در حش واقع شده خیلی بله آقا و هو ان العاقل لان بله دیگه و اون خواسته یه باره درست کنن و خوبه ان العاقله لان برای خبرش منتظر شدن خبر دیدن ندو خبری نی بله شما یه عقلی اضافه کرد کتاب ما عقله اضافه کرد بله همینجور بله از کردم خیلی متن پرتمج موجیه ان العاقله لان بین کنون قمر چطور عقله زاله که امرو ثابتون این لانه رو برداری تو محدودین رو برداری جمله قبل و بعد به هم خیلی خوبه که به هو ان العاقله عقله ذالکه امرون ثابتون قبل کون الکسوف و معه و بعده این لعن آمده فاصله شده رحمت انداخته خیلی حالا عبارت کتاب خب فرمودید که وقت داریم خب بسیار خب البته وقت به سر آمده اعلام می فرمود الاشیاء الجزئیه قد تعقل کما تعقل الکلیات من حیث تجب به اسبابها خب ضمیر به اسبابها معلومه که به اشیاء جزئیه برمیگرده این زحمت نداریم منصوبتن این منصوبتن حال را بگیم اشیاء جزئیه منصوبتن یا اسباب منصوبتن مرحوم خواجه فرمایش ایشون برگشت میکنه به اسباب اسباب منصوبتن ولو این که بشکافید حرف را معال هر دو یکی میشه اما عبارت جناب خواجه حال میشه منصوبتن برای اسباب به اسباب ها منصوبتن الی مبدأ نوعه فی شخصه چرا این اسباب منصوبن الی مبدأ که نوعه فی شخصه برای اینکه این مثالی که زدیم مثلا این خسوف جزئی این کسوف جزئی پیداش داره پیدا میشه این کسوف جزئی اسباب متفرقه که نمیشه این کسوف جزئی اونی که سبب پیدایش حاصل انکسافه بالاخره اون مبدأش با چی بوده باشه علتی با چی باشه باید بوده باشه یه واحد شخصی که این واحد شخصی رو بیاره پس این اسباب باید منتهی بشون به یک علتی به یک مبدعی که نوحوفی شخصه بشه حاضه الاله که بشه حاضه المعلوم این که منصوبتن رو به اسباب انتصاب بفرمایید که اون اشیاء جزئی هم که اینطور میشه اشیاء جزئی هم چون جزئی هم جزئی که نمیشه به کلی به هر علتی نسبت دار این هم باید منصوبتن الی مبدعین به علتی که نوحوفی شخصه درست معدا یکیه و بله مرجع هر دو یکیه اما عبارت جناب خواجه از کردی به این صورت که این منصوبتن الی مبدأ یعنی این اسباب باید جمع بشون یعنی وحدت شخصی پیدا کنن وحدت شخصی پیدا کنن، نوعه منحصر فی شخص یکی بشه، منحصر یعنی شخص پیدا کنه، نوعه فی شخصه بشه، واحد بشه، تعین پیدا کنه، تا این معلول واحد کذایی تشخص پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. منصوبتن الی مبدأ که علتشون میشه که نوعه فی شخصه بشه، هازا این یکی تا این علت خاصه کذایی بیاورد مثلا این انکساف را، این انکساف را. خیلی که تتخصصو خواجه معنو میفرماد که ضمیر تتخصصو برگشت میکنه به اشیاء جزئیه، که اون اشیاء جزئیه تتخصصو بهی، به این مبدا، این مبدا که جمع شدون علته. الان این اشیاء جزئیه یعنی این انکساف که الان پیش آمده به چی تخصص پیدا کرد؟ به هذه العله، به این مبدا که تتخصصو به این مبدا، تتخصصو اون اشیاء جزئیه که شد هذه الجزئیه به اون مبدا. من باب مثال کل کشوف الجزئی، فانه این کشوف جزئی قد یعقل وقوعه، بله چند سال چند ماه چند سال بعد قبل، حالا بعدها انشالله خدا توفیق عنایت فرمود اون دست رو پیش رفتیم، انشالله دست رو باز میشه، یه وقتی وقایع رو میخواید برای هزار سال پیش حساب کنیم، حساب بفرمایید. و چه بسیار از این کارها، خیلی از این حواشی نوشته های کتاب های مرحوم استاد رضوان الله علیه جناب آقای شهرانی میبینید، خیلی از وقایع رو حساب کرده درباره حضرت رسول الله و صدر اسلام، جهات دیگر اینها، و اینها همه قابل حسابه. مثلا شما فروع کافی رو باز میکنید، میبینید که جناب کلینی نقل فرمود اون روزی که ابراهیم فرزند حضرت رسول الله آقازاده رحلت فرمود، وقایعی پیش آمد، از اون جمله آفتاب منکشف شد و مردم گفتند که چون پسر پیغمبر رحلت فرمود آفتاب منکشف شد، و ایشون مطابق شعاری که داشتن در مدینه از صلات و جامعتن اعلام کردن، میدونستن که خبریه، هر وقت این اعلام رو میکردن مردم جمع شدن، رسول الله به منبر تشریف برد، بعد اون بیانات شیرین عرشی اعجاز نبوت که حضرت رسول الله بهشون فرمود، به واسه کافی ملاحظه فرمودید ببینید که مردم آفتاب و ماه اینها دو خلق مطیع و برنامه خودشون برای خودشون دارن، اینها به مردن کسی، به تولد کسی اینها منخسف نمیشه، من منخسف نمیشه من، که یعنی اگر اون روز حضرت ابراهیم فرزندشون علیه السلام رحلت نمیفرمود و این آفتاب میبایست در اون وقت خاص منخسف بشه، و فرمایشاتی که فرمود حدیث نگاه میفرمایید. خب حالا شما میخواهید که حساب بفرمایید که اون روز چه روزی بود، مثلا چندم از هجرت بود، جزئیات شما به دست بیارید، دستتون انشاءالله بازه با و حساب میکنی، و دیگه گذشته و آینده و اینها تو نظام هستی متقن و محتمه، آنچنان که بله یه خردلی اختلاف و تغایر و تبادل به حسب گذشت زمان و آینده و این حرف اینها راه نداره. حالا این کشوف کلی را الان شما بعد از بله 1400 سال حساب میفرمایید، آنچنان خبر میدهید که مثل این که خودتون در اون روز مدینه بودی، و چنان که میبینید عالم به مقام فوق این چنون خبر میدهد که خود رسول الله مثل اینکه در کشتی نوح با او بود، در آتش نمرودی مثل اینکه با حضرت ابراهیم بود، اونجا حاضر بود، تمام جزئیات متن عالم رو اونطور پیاده کرد، تمام وقایع احسن القصص رو مثل اینکه با همه انبیا همدم بود و هم بود و هم هست، حساب انسانی کامله.